الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در این فراز بودیم که از حضرت حق درخواستمون این بود که اولا خداوندا ما را منور کن به یک هدایتی که همواره بر آن بمانیم، لا از تبدل و بهی، نخواهیم بعد از یه مدتی در آن تجدید نظر کنیم و ما رو به یک طریقه حقی راه نمایی کن که لا ازیق و انها، نخواهیم که به راه دیگری میل کنیم و ما رو به یک نیت و انگیزهی منور کن که لا اشکوفیها، که بعد از یه مدتی انگیزمون رو به شک نکنیم. و امرنی ما کان عمری بزدتن فی طاعتک، و خدایا عمرمون بده، عمرمون رو طولانی کن تا مدتی که در کنار طاعت تو باشد این عمر. فإذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، اما اگه خدایا این عمر بخواد مرتع شیطان باشه، دیگه اون رو به طرف خودت بگیر. قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک الی، قبل از اون که خشم تو سبقت بگیره بر زندگی من یا غضب تو پایه بگیرد، محکم بشه در امورات من. این قسمت آخر این فراز خب معلومه من شما رو به فکر فرو میبره که راز این قضیه چیه که حضرت دلواپسن که زندگیشون مرتع شیطان بشه. شوخی بردارم که نیست که، بخواییم و نخواییم یه مسئله است، یه مسئلهی و شر داره، و اون که خطر این که زندگیش مرتع شیطان بشه هست. بر همینم حضرت میفرمان که در مسیر دینی اون وقتی که میخواد این زندگی مرتع شیطان بشه، فاقبضنی الیک، دیگه منو بگیر که در همون مسیر دینی خودم پا بر جا باشم. عرض شد اینجا یه خورده خوبه که هممون فکر کنیم و یه کمی بیشتر فکر کنیم، رو اینم حساب کنیم که چرا حضرت یه همچی تقاضایی دارن. عرض کردم واقعا اینجور حرف زدن و با خدا و این چیزها را فهمیدن و با خدا در میان گذاشتن، اینا خیلی شعور میخواد. اصلا بشر امروز مگه میفهمه که این خطر براش هست که در عین دینداری یه مرتبه زندگیش مرتع شیطان بشه؟ خب ممکنه اطرافمون رو نگاه کنیم، یه نمونه های شاخصی پیدا کنیم که تا دیروز آدم خوبی بود، متدین بود، و ولی یه مرتبه هممون موندیم چطور شد این یه مرتبه ورقش برگشت، این که اینجوری نبود. خب این نمونه ها هست تو زندگی ما، ولی قضیه را اینجوری بگیرید که این خطر برای همه ما از جمله اولیای معصوم هست و تنها راهش هم اینه که خود خدا کمک کنه. حالا رو این شاید یه خورد خدا توفیق بده بمونیم که چرا ما اینو باید از خدا عاجزانه بخوام. نظرتون اگه باشه این آیه را یه مقداری روش موندیم، آیه 268 سوره بقره، که خداوند می‌فرماد مسلمان‌ها مؤمنین شیطان برنامه دارد برای شما، یعدکم یعنی برنامه دارد، زمین چینی می‌کنه برای شما با دو تا چیز. یکی فقر، یعنی میاد شما را دلواپس فقر میکنه، زندگی دون از دون میگیره. یکی از جایی که زندگی را مرتع شیطان میکنه دلواپس از فقر است. ادامه آیه را ببینیم، و یعمرکم بالفحشا. عرض شد یکی از چیزایی که زندگی را مرتع شیطان میکنه اینه که ما را گرفتار بیتعادلی میکنه. اصلا این که فحشای جنسی را میگن فحشا، به جهت اینه که از اون حلالش آدم میاد بیرون. بیتعادلی، افراد. افراد که میگیم تفریط هم منظورم هست. یعنی در هر صورت یکی از شکلایی که زندگی مرتع شیطان میشه این افراد و تفریط هاست. تو همین مسائل سیاسی شما ببینید واقعا خوبه که اینو ببینید که گاهی دشمنای ما را گرفتار افراد و تفریط کردن، خودمون هم نمیدونیم. دیدین مثلا این تیمایی که با هم مسابقه میدن، مثلا پرسپولیس و استقلال، خب اینا رقیب همن دیگه، این میخواد از اون ببره اون میخواد از این ببره، حتی ممکنه گاهی هم هول بدن، اما بعد که میشن تیم ملی، خب همینا میشن عضو تیم ملی، میبینین که خیلی هم به هم احترام میذارن، کمک هم میکنن که بتونن اون رقیب بیرونیشون رو بزنن. مقام معظم رهبری پیارسال بود، خیلی نکته خوبی گفتن، کسی گوش نداد. در همین 14 خرداد فرمودن اگه اینقدر و هم دشمنی کنین دشمن یادتون میره. و اینن فرمودن اسرائیل یادتون میره و زیر این آسمان بدتر از اسرائیل برای دشمن حقیقت اصلا وجود داره؟ و شما نمونه شو ببینید الان چه پدیده ایست که شما میبینید سعودی و قطر و نمیدونم دوباره همین اخیراً مصر، آقای مرسی و اینا دشمنشون به جای اینکه اسرائیل بشه سوریه شده است. خب اینا نمونه است که ببینیم ما چه کار کنیم که این رقابت ها راست رقابت شناخته بشه. بله شما پرسپولیس، اونا ما رضا میگفتیم تاج، هنوز من آخرش ذهنم نمیره بیرون، استقلال و رضا اسمش تاج بود، یادتونه که حالا زمان ما، حالا تاج و پرسپولیس با هم دعواشون از این دعوای رقابتیست که خب باشه، مثل دو تا کفه ترازوه، این که بیاد پا این میره بالا، این که بره بالا این میاد پا. چرا نتیجه چی میشه؟ که ما وزن میکنیم. و اگه این مسابقه نباشد که بچه ها تحرک ندارن، بازی نمیکنن، اما یواش یواش فکر کنیم که راست راستی دعوانه. بابا اینقدرها دعوامون نیست. اینا بنا بود این رقابت ها باشد که بتونیم بدویم. خب اگه مثلا من بخوام بدوم شما باهم رقابت کنیم، خب بهتر میدوم. اگه بخوام تنها بدوم خب نمیدوم. بعد یواش یواش فکر کنیم که حالا که میخوایم مسابقه بزنیم من لنگ برای این ببندم اینم بخوره زمین. دیگه اینش کجا بود؟ بنا بود که با هم بازی کنیم تا به اصطلاح کار جلو بره. تو این مسائل سیاسی هم باز همین طوره. خب معلومه است، خب بنده مثلا به فلان آقا رأی دادم، قبولش هم دارم، صد دلیلم دارم برای اینکه خوبه، طوری هم نیست. خب حالا بعد از اینکه انتخابات تمام شد، حالا قصه ما با این رئیس جمهور منتخب قصه تیم ملی است با دشمنامون، یا هنوز قصه استقلال و پرسپولیس؟ حواسم انگار پرته. نه اینکه من بنده هیچ وقت مثال میزنم به آقای روحانی رأی ندادم، اما به این معنا نیست که حالا که رئیس جمهور شده است دیگه هنوز دعوای پرسپولیس و استقلال باشه. خیلی جمله رهبری خوب بود، فرمودن که رقابت ها تبدیل به رفاقت بشه. بعدم جمله بعدیشون خیلی دقیق تر بود، فرمودم اونایی که به نامزدشون انتخاب نشده است، متانت، عقل و صبر یه همچین واژه را ازشون انتظار هست. یعنی ما باید یه کاری کنیم این افراط و تفرید اندازش مشخص بشه. با هم تفاوت داریم، بالاخره بنده یه جور به اسلام میگن مدینه فاضله‌ای که بنده از انقلاب و نظام اسلامی میشناسم خیلی فرق میکنه با اونچه که آقای هاشمی یا آقای خاتمی دنبالشن. به اسلام آرمان شهر اونا با آرمان شهر ما فرق میکنه. ما مثلا تصور اون است که اینکه مقام معظمی رهبری فرمودن ما در موارد متعدد با آقای هاشمی اختلاف داریم. یعنی چی؟ آخه اختلاف شخصی که ندارن با هم دیگه، اینا که مردانی که شخصی نیست کارشون. یعنی اون افقی که من برای انقلاب در نظر گرفتم با اون افقی که آقای هاشمی در نظر گرفتن نه متفاوته. ولی حالا متفاوته است به معنای دشمنی و تخاصم. خوب اینجاش دقت کنید دیگه، از این صریح در میشد رهبری صحبت کنه، بگن آقا اون چه آرمان، حالا به زبون من، آرمان شهر من با آرمان شهر این آقا متفاوته. بعدم فرمودن که من به آقای احمدی نژاد نزدیکترم در مسائل، در اون آرمان شهری که میخوایم دنبال کنیم نزدیکترم. خب حالا بندم خودم تو تحلیلی که دادم همین بود که آقا این کاندیداها پروریده دو تا فکرن. اگه نظر عزیزان باشه عرض کردم مثلا آقای جلیلی پروریده اون فکریست که آرمان شهر رهبری این بیشتر توش می گنجه، و اون گروه به اصلاح حالا چه اصلاح طلب و چه کارگزارانی، حالا نمیدونم، ولی آقای روحانی بی خودی هم خود ایشون که مدعی نیست که این چیز هست، حالا تو تقسیم بندی های سیاسی ما هیچی پاش نمیگذاریم، بالاخره خود ایشون میگه که ما با آقای هاشمی خیلی نزدیکیم. خب به این دقت کنین، در عین اینکه اوشون اون آرمان شهرشه و این کاندیدامی آرمان شهرشه، حالا اینها تخاصم دارن یا دو تا فکر بلدن کنار هم باشند؟ این یه حرف امشب من اینجاست. هنر اینا اینه که در عین اینکه از اول با هم رفیق بودن، از اولم با هم متفاوت بودن، بلد بودن کنار هم باشن. یادتونه چقدر همون زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود به زاویه‌های مختلف رهبری نقد می‌کردن، ولی بلد بودن کنار هم باشن. من نظرم از تو این تیکه ما افراط میکنیم که بلد نیستیم با فکرهای مختلف، با آرمان و شهرهای مختلف، چون که این آرمان شهرها دشمنی نیست، بلد نیستیم کنار هم باشیم. نه، چه اشکال داره؟ بنده به هیچ وجه به این معنا نیست که آرمان شهرم آرمان شهر رئیس جمهور منتخب است، ولی به لطف خدا به نظرم بلدم که کنار باشیم، تقویت کنیم، کمک هم که بکنیم معنیش معلوم است. یعنی تو اون چیزایی که معتقدیم اهداف انقلاب است کمک میکنیم. حرفم اینجاست، شیطان این وسط کجاست؟ امروز شیطان یعنی اروپا و آمریکا. شما دیدین امروز فکر نکنی اینا دارن شیطونی نمیکنن، امروز اینا میخوان تخاصم ایجاد کنند. رهبری، من این جمله شونا کپی کرده بودم که یه جای عرض کنم، این جمله شون این بود، این تخاصم و تنفر کجا بوده است؟ آقا بنده و جناب‌عالی دو نوع نگاه به انقلاب داریم، چه اشکال داره؟ بنده معتقدم که ما انقلابمون با مقاومت و عبور از غرب به اهدافش میرسه. طرف مقابل معتقد است که نه، انقلاب ما با مذاکره به اهدافش میرسه. هر دو بحث این است که اهداف انقلاب قبول دارن. بنده معتقدم که اگر ما بخوایم مذاکره کنیم یواش یواش ممکن است که اونا ما را تحت تاثیر قرار بدن. خب این که دیگه تحلیل شد، فرض هم میگیریم درسته. خب حالا نتیجه چی؟ نتیجه که این نمیشه که ما بگیم اینا نمیدونم خائنن، یا بگن این اونا بگن که شما نمیدونم خطرناکیند. اینا را باید یه کاری کنیم از بین برد. حالا بحثمون حیف است تو همین حد بمونه، ولی این جمله که میفرماد اگه دیدین افراطی دارید میشید، دیگه شما حالا بلا تشبیه، واقعا بلا تشبیه، یعنی شما از ابو سفیان بدتر که نمیبینید رو به رو پیامبر، ولی پیامبر برای حفظ نظامشون، نظام سازی خیلی مهم است. رهبری تا حالا چندین بار گفتن موفقیت ما در نظام سازی است. برای نظام سازی دیدیم که همه میدونستن ابو سفیان دروغ میگه که مسلمان شده، داستانی داره، همون وقتی هم مسلمان شد مسخره میکرد مسلمان، ولی پیامبر که میدونن، پیامبر سر و سادن که صد تا شطورش هم میدن، یا اون سر و ساده است که نمیفهمد ابو سفیان دیگه یه عنصری مقابل نظام نیست، حزم نظام است. ابو سفیان حزب نظام سازی پیامبر شد. درست است بعد میاد شیطونی میکنه، منافق باز در میاد، پسرش معاویه رو میاره وسط، اما حالا دیگه با چه زبانی اینا دارن حرف میزنن؟ با زبان اسلام. عملا جهان اسلام داره کار خودش رو میکنه. خیلی به این دقت کنیم، رهبری داره کاری میکنه که همه جریانها با همه سلایق در نظامی که هدفش مشخص است و اهدافش هم اهداف مشخص است اینا باید کار کنن. و این هنره. یه خود عنایت داشته باشین، بیش از اینم نیاز نیست من بمونم، چون متن خودمون کامل تر است، متن ما وسیع تر است. قرآن ببخشین، دعا داریم که خدایا ما خطر این که زندگیمون مرتع شیطان بشد رو میشناسیم، میخوایم تو کمکمون کنی. خب یکی اجزایی که زندگیمون مرتع شیطان بشه مگه این نیست که از مرز تعادل بیام جلوتر؟ یا طرف مثلا 20 درجه بد است، ما بگم 40 درجه بد است، خب همین میشه افراط. که عرض کردم روز شنبه، راست افراد جا خودشونا بهشون بدید. آقا جاش مشخص است، در همون اندازه‌ای که مشخص است خب ما باش تعامل داریم. بنا نیست همه به اون شکل آرمانی باشند، وگرنه هیچی دیگه به درد نمیخورن. اگه یادتون باشه متن بعد از این آیه، متن صفحه 28 با هم میخونیم، مدار و محور این فراز، یعنی کل این فراز از دعا، طلب استقامت در اعتقادات و اخلاق و عمل صحیح هست. و به واقع استقامت در کار نیک بسیار مشکل تر از اعتقاد به آن است. اینا خودتون تجربه کرد، ما که تو این سنیم بیشتر اینا تجربه کرد. ما فکر میکردیم اون روز که مثلا برامون توحید ثابت بشه و معاد ثابت بشه و به شکل خوبش هم مثلا اونجور که عرفا و ملا صدرا و اینا میگن ثابت بشن دیگه خیلی خوبه. حالا بعد که ثابت شد که هنوز اول کاره است. ثابت شد چه رب داره به اینکه من در این عقیده قرار بگیرم، من باور کنم خدا را کجا و با خدا مأنوس بشم کجا؟ حالا بنده تمام اون عرفان توحیدی ناب نهج البلاغه هم به دست آوردم، درس هم دادم، چه رب داره به حضور؟ این که دعا میکنی خدایا باید میل به جای دیگه نکنم، یعنی این که پیدا کردم و همین طور برم جلو تا انشاءالله از مرتبه عقل به مرتبه قلب برسم، از قلب به مرتبه روح برسم، از روح به معنای به مرتبه سر برسم، همین طور حجاب ها برطرف بشه و انس متعالی بشه. خیلی خوبه. و آنچه که طاقت مؤمنان را میبرد عدم استقامت هست. ببینین میگوی خدایا به من طریقه حقی بده که لا ازیق و انها، من میل به جای دیگه نکنم، این راه را با عشق برم. و به همین جهت است که از خدا درخواست میکنی تا استقامت در اعمال و عقاید الهی برایت بماند. و خداوند هم به کسانی که در راه دینداری استقامت ورزیدن نتایج بزرگی میدهد. آیه رو ببینید، فرمود و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. میگه جزای اینا به جهت اینکه مدت ها در این دینداری موندن، این بهشت است با این خصوصیات. نمیگه جزای اینا برای اینکه بچهای خوبی شدن، مؤمن شدن و انقلابی شدن و متدین شدن. شما خودتون امتحان کنین، بعد از 5-6 سال که انگار مؤمن خوبین ده اینا، انگار میخوان یه جور دیگه بشی، به اسلام میگن تنوع میخوان. میگن نه، همین شما به ما صبرو رو روش بمونی، بناس شما 50 سال متدین به حقیقت اسلام و نظام الهی و ولایت و مهدویت باشی. این روحیه وسیع پایدار در حیات دینی، این کار ازش میاد. دوباره آیه رو نگاه کنین، جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. به اینا به جهت ندینداریشون، به جهت پایداریشون در دین. شما گاهی خودتون نمیدونید این عداوا که ما در میاریم و اینا، تنوع و نمیدونم انگار میخوام تجدید نظر کنم، اینا به جهت این است که شیطان میخواد صبر ما رو ازمون بگیره. شیطان حالا که نتونست دین ما رو بگیره، صبرمون رو میگیره. شما خود متوجه نیستین دارن صبر دون رو میگیرن. فکر کنین این تنوع است و میخوام یخت تغییر روش بدیم و تغییر موضوع بدیم. این کارا چیه؟ تغییر یعنی ما همواره نیک بنگر ما نشسته میرویم. یعنی شما باید در همین آرامش همواره سیرتون متعالی بشه. ائمه از اول عمرشون تا آخر عمرشون در توحید چقدر تغییر داشتن؟ حد میزنین چقدر؟ هیچی. اگه تغییر داشتن که بد بود. اگه ائمه بعدن بهتر از قبل بودن، یعنی قبلشون چی بود؟ ناقص بود. این بده برای ائمه. پس چرا اینقدر در حال خوشند؟ برای اینکه حق گیر چون یافتم از جانان، بشناختم از جان، پیداش کردن، دارم باش معاشقه میکنم. شما روحیه، برای اینکه روحیه‌ای که شیطان وارد زندگیتون بشه در رو بشناسین، اینه که شما رو صبر دونه میگیره. یه نمونه صبر وجود مقدس حضرت سید و شهدا در این دیگه در عاشورا فرمودن به حضرت زینب و اصحاب مواظب باشید شیطان صبر دونه نرو باید. شیطان میاد صبر را میرو باید به شکلهای مختلف.
طرف میگه طرف گاهی توی قضیه واسطه است، دشمن هر روز فوشش میده، هر روز براش دام درست میکنه. خب اینجا هنره چیست؟ بر حقی که شناخته است و مطمئن شد واسه هر کی میخواد چه بگه.
شما حالا سندتون جوان است، اینو از ما پیرمرده بگیری،
بعد از یه مدتی بقیه ممکن است بگن که خب که چی؟ هر روز میاد مسجد میره که چی؟ خب هیچی،
ما چیزی که بهش میکنیم میخوادش هر روز که بیان مسجد بعدن یه رو باید بریم کره مریخ،
نه آقا ما تا آخر عمرم میخوام بیان مسجد و بعدن بمیریم، ما کار دیگه نداریم.
در این اومدن و رفتن دعا کنین که حالا میرسیم حضورمون از بین نرد، عادت نشه. متن با هم میخونیم. در این فراز سالک با هوشیاری تمام نظر به زندگی افرادی می اندازد که در راه دینداری خوب شروع کردن ولی خوب به انتها نرساندن. شما دیدین، منم دیدم، خیلی عجیبه. توی انقلاب که دیگه خیلی عجیب ما دیدیم، خوب شروع کردن، زندان رفتن، مبارزه کردن. حضرت امام در رابطه با آقای شیخ علی تهرانی، حالا چون اینشون عیناً حضرت امام گفتن، فرمودن که چه بسیاری که زحمت ها کشیدن، کتاب ها نوشتن، کتاب اخلاق نوشتن، خوبم نوشتن، ولی بعد درست نتونستن استفاده کنن. اون دیگه شیخ علی تهرانی رفت عراق و از رادیو عراق فوش میداد به همه. خب چی تو میشه؟ بنده خودم تبعید بود، یادم نیست در رفسنجان یا ارسنجان، نه شک دارم که اون قسمت ها کجا تبعید بود که ما رفتیم خدمتشون با آقای معادی خواه اینا. همونجا ما میدیدیم که خب ایشون انگار روحیه یه صبر نداره، نمیخواد این دینداری که گیر آورده است تا آخر ادامه بده، انگار باید یه جوری تنوع پیش بیاد، داستانی داره. این جمله رو نگاه کنید. و آرا میفرماد ولی خوب به انتها نرساندن، خیلی دقیق است. و آرام آرام از آن زنده دلی که باید در راه دینداری هرچه بیشتر روش میکرد کاسته شد. شما اینه از خودتون نمیترسید؟ من که میترسم. یعنی باید یه کاری کنم این زنده دلی دین بمونن، به عهده خودتونم هست. چه کار کنید که این صفاتون بمونه، عادت نشه، تا آنجایی که به صورت عادی نماز میخوند و دیگر هیست. اینجا دیگه شیطان میاد، مرتع شیطان از اونجاست که ما بهره معنوی نورانی از دینمون نبریم. من باز متن میخونم. نقطه ایدئال دینداری باید مراحل بعدی دینداری باشد. که چی؟ باید طوری قلب نسبت به حقایق معنوی ارادت بورزد که یک لحظه جهت آن به جای دیگر نیفتد. یعنی قلب باید خدا رو که پیدا کرد زندگیشو طوری تنظیم کنه که بتونه از این خدا استفاده کنه. مولوی داستان خیلی عالی داره توی مثنوی، من یادم بود یه تیکش را آوردم، داستان اون خواجه‌ای که خیلی خوب بود و متدین بود ولی حساس به معنویتش نبود. خودش ببینید چی میگه. ببینید میگه اندک اندک راه زد سیم و زرش، یعنی یواش یواش مال دوست شد، مرگ و جسک نو فتادن در سرش. یعنی عجب، تا دیروز مؤمن بود، اصلا اهل مال و دنیا نبود، اهل عش بود و تواضع، یواشاش مال دوست شد، دوست می‌داشت بقیه پشت سرش خوبیشو بگن، چی میگن، شهرت دیگه. اندک اندک روی سرخش زرد شد، اندک اندک خشک شد چشم ترش. تا دیروز چشم تر داشت، خوش کردم خیلی باسواده.
اندک اندک شاخ و برگش خوش گشت، چون بریدش شد رگ بیخاورش. ریشش به خدا وس بود، حالا ریشش به مردم وس شد، ریشش به سوادش وس شد. اندک اندک گشت عارف، اندک اندک گشت عارف خرقه دوز، یا دیگه وسد پینه میکرد خودشا، اینجا مثلا خراب میکرد، یه جوری میخواست با صد دلیل ثابت کنه که ما دیگه خوبیم. اندک اندک گش آرک خرق دوز، رفت وجد و حال آن خرق درش. تا دیروز خرقه پاره میکرد، پرده ها رو جلو خودش برمیدار، عشق داد و دل بر این عالم نهاد. عشق داد و معنیش دیگه مشخصه دیگه، در برش دیگر نیامد دل برش، دیگه خدا رو نداشت، چون پول دنبال پول و شهرت. بعد خودش قشنگ میگه دیگه اینا شما، میگه خواجه میگرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. ها؟ خر یعنی تن، یعنی شهرت. آقا روحت ناراحت است دیگه، بی خدا شده است، خوشحالی که نه مشهور شدم، خونم هم که داره بزرگتر میشه، مرد به 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 این بیتش، این دیگه قوقا کرد. عصبانی است که اینجور حرف میزنه. آشنی مولوی آدم بی ادبی نیست. ملک را بگذاش بر سرگین نشست، لاجرم سرگین خرگش انبرش. انبر که میدونی چیه؟ خیلی قویه. عشق را بگذاش دم خر گره، لاجرم شد خرمگز سرلشگرش. خر بعد دیگه جمعش میکنه، خرمگز آن وسوسه است و آن خیال، درسته؟ که همی خارش دهد همچون گرش. سرکچله را دیدین؟ سرکچله آدم تا نخارونه نمیخاره، یه ذره که میخاره وای اگه بخارونه، دیگه داره از این لاانگشتاش خون میاد و میخارونه، میگه این جوری نمیفهمید دیگه. قضیه مرتع شیطان زندگی آدمای عجیبی رو از بین میبره. من این داستان والانباورا رو که ورد این دیگه، خدا در قرآن خیلی استفاده خوبی به ما میده. میگه بابا روایت امام رضا میفرمان اسم اعظم میدونست، اگه روایت نمیگفت که ما نمیتونستیم در شرح های آیات 175 و 176 سوره مبارکه اعراف. داستانش اینه، اسم اعظم میدونسته، بهش گفتن که شما بیا روبروی حضرت موسی واسه. گفت اینا مردان الهی هست. بالاخره زنش رو تشویق و تحریک کردن و روش بالاخره کار شروع کرد. داستانی داره قرآن میگه که البته بعد خوب ازش گره، آقا احمق فکر کرد که این اسم اعظم که دادن برای این دادن که روبرو حضرت موسی واسه. وقت جالب است، تو روایت میگه، داره آیه اجمال میگه، روایت میگه وقتی که رفت دعا کرد، هر چی میخواست نفرین کنه به قوم حضرت موسی، نفرین میکرد به قوم خودش. بعد گفتن چرا همچین گفت؟ زبون همینجور شد. آخه نمیفهمه، اینا بهش دادن برای اینکه راه حقا بره جلو، فکر کرده این قدرت مال خودشه. قرآن میگه که در رابطه با میگه وطل علیهم، ای پیغمبر بگو برای این مردمت نبع الذی آتینا اتیناه و آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه الشیطان و فکان من الغاوین. بگو برای مردم اون طرفی که چی اتیناه و آیاتنا، آیاتنا ما به این آیات خودمون رو داده بودیم، اما فنسلخ، فنسلخ یعنی گرفتیم ازش. چرا گرفتیم؟ خب برای اینکه بد شد. یعنی مرتع شیطان میتونه زندگی کی باشه؟ کسی که اسم اعظم میدونسته. فاتبعه شیطان، شیطان به دنبالش راه افتاد. بعد آیه بعدیش آره انشاءالله در بحث سوره اعراف بیشتر میتونی بحث کنیم. میفرماد ما این زمینه را داشت که خیلی متعالی بشه. ولا شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض. رازش را میگه، میگه این زمینه را داشت بالاتر از اینام بیاد، اما زمینی فکر میکرد. من خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، مقام معظم رهبری فرمودن که این کاندیداها متوجه باشن
باید به مددهای آسمان امیدوار باشن. فکر نکنن فقط با این زورداران و زرداران دنیا میشه مسائل حل کرد. و من به شما قول میدم ثابت میشه که نمیشه. آقا فرمودن چی؟ خیلی دقت کنید. فرمودن من مخالف نیستم که کسی با آمریکا مذاکره کنه، ولی خوشبین نیست. نه خیلی حرفه. پس اگه فردا دیدین کسی مذاکره کرد، نباید یقشا بگیریم بگوی آقا ضد ولایت‌فقیه. خود آقا گفتن چی؟ من مخالف نیست. اما خوشبین نیستم یعنی چی؟ یعنی نتیجه ده بگیرید. معلوم میشه که باید از یه رای دیگه بری. میگه این بلعم باورا اشتباهش این بود که زمینی فکر میکرد. خیلی این تعبیر خوب است. ولکنه اخلط الی الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب. نتیجه شد یه دانشمند مقدس مثل سگ. از کجا در آوردم؟ از خود آیه وا. کمثل الکلب. دانشمند بود یا نبود؟ مقدس بود یا نبود؟ اهل عبادت بود یا نبود؟ هم که با همین میشناختندش، اما مثل سگ. خب داستانش مفصله، خستتون نکنم. این که عرض میکنم ما روی یه چیز خیلی فکر کنیم، رو این که زندگی یا خطر این که مرتع شیطان بشه هست. من چندین آیه آورده بودم دیگه نیاز نیست، و توصیه‌ام هم نیست که بعد خودتون متن رو نگاه کنید، متن بعدی نیست، میخواد اینو بگه که آقا این خطر برای ما هست. بعد میفرماد آیاتی که من تنظیم کردم همش روی یه چیز هست. اگر حرام و حلال خدا را انجام ندید، زندگیتون مرتع شیطان میشه. ببینید دستگاه به این روشن. شما گاهی ممکنه ساده بگیرید، یه نگاه به نامحرم بگون چیزی نیست. آقا مرتع شیطان میشه، دنباله داره. شما گاهی ممکنه بگید یه عکس چیزی نیست. آقا این قرآن میگه مرتع شیطان میشه، دنباله داره. بیکاری. رعایت حقوق افراد، رعایت نکنیم مرتع شیطان میشه. طرف اصلا نمیفهمه از کجا داره میخوره، چرا شیطان اینقدر حکومت میکنه، چرا اینقدر وسوسه میشه. خب اگه حقوق مردمان رعایت نمیکنیم، حقوق همسایه رو رعایت نمیکنیم، حقوق همسرمون رو رعایت نمیکنیم. قرآن میگه اگه این کارو نکردید شیطان میاد گرفتارتون میکنه. یوق و بینکم العداوه و البغضا انما یرید الشیطان ان یوق بینکم العداوه و البغضا. دشمنی ایجاد میکنید. من هنوز رو حرف اولم موندم. بنده معتقدم با اون آقایی که از نظر فکری با هم متفاوتیم ولی انقلاب قبول داره، رهبر یا قبول داره، ما دشمنی نباید داشته باشیم، تفاوت نگاه داشته باشیم. اگه کار به دشمنی کشید دیگه شیطان وسط است. یکی اجزایی هم که مرتع شیطان میشه تو بحث اعتکاف، من اینا بهتر به حمدالله تونستم روشن کنم، یکی از حساس ترین مراتع شیطان زندگی زن و شوهر است. اگه شیطان تونست نسبت به همسرتون بدبینتون کنه، احترام همسرتون رعایت نکنه، حقوق همدیگر رعایت نکنین، یواش یواش شما این زندگی به شدت جولانگاه شیطان است. یادم از یه تحقیقی یه بار دوستان کرده بودن که من میگم 7-8-10 سال پیشه، یکی از عزیزان که خودش تو دادگستری بود گفت یه مشکلی که ما داریم اینیم بین 40 یخته بیشتر تا 60 سال تعداد زیادی میان طلاق میگیرن زن و شوهر. تازه ایناست که دیگه پوچیدند، اگه نه خیلیشون تا آخر همه تحمل میکنند و نمیاد، اما توهینم میکنند به هم. یعنی درست وقتی که باید انس بگیرند و هم چی میگن هم انس هم باشند، یه مردون شیطان میاد. هیچ راهی بهتر از این برای شیطان نیست که تو این مرحله نگذره زن و شوهر را همه درج کنن. در واقع زندگی اینا را به بهترین نحو جنمال کرده است. حالا این مثال بودا، مرتع شیطان رو بشناسیم، مواظب باشیم
مرتع شیطان نشید. مواظب اونم یه چیزه، از خدا بخوایم خدایا ما میدونیم این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه که زندگی یا مرتع شیطان بشه. خدایا به حقیقت خودت کمک کن که زندگی های ما، عمر ما مرتع شیطان نگردد. و صلی الله علی محمد و آله.